بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. بحث در حجیت خبر واحد بود. عرض شد بهترین دلیل بر حجیت خبر واحد سیره اقلائیه هست و سیره اقلائیه از دو مقدمه تشکیل شده بود. اولا اقلا به ما هم اقلا و من هم مسلمین. اقلا به ما هم اقلا اعتماد به خبر واحد می کنند، البته خبری که مفید اطمینان باشد. و مقدمه دوم شارع مقدس با این بنای اغلا مخالفت ننمود، ردعی ننمود و این کشف از موافقت شارع با این بنا می کند. بنابراین خبر واحد حجت است. به مقدمه دوم این استدلال اشکال شده بود. شما میگید شارع مقدس موافق است با این بنا و حالان که ما آیات متعددی داریم که در اون آیات از تبعیت از زن نهی شد. ان بعض الزن اسمون ان یتبعون الا الزن و ان هم الا یخرسون و آیات دیگر. بنابراین شارع مقدس از تبعیت از زن من جمله خبر واحد نهی نمود، لذا سیره اغلا و بنای اغلا بر حجیت خبر واحد مورد تأیید شارع نیست. اما در پاسخ از این استدلال پاسخهای متعددی گفته شده است. یک پاسخ رو کتاب انتخاب نمود و بیان نمود، ولی پاسخهای دیگری هم دارد. مثلا یکی از جوابهای به این ادله گفته شده است که موضوع این آیات یا مسائل اعتقادی است، یعنی در بحث اعتقادات تکیه بر زن و حدس و گمان ممنوع است، و یا در مسائل اخلاقی اجتماعی است مثل بحث سوء زن ان بعض الزن اسمون. بنابراین مربوط به ما نحن فیه نیست. این یک. دو، گفتن این آیات نهی از زنی می کند که دلیلی بر اعتبارش ما نداشته باشیم، و الا خود شما میپذیرید یک سری از موارد از زنون که معتبر است، حالا مثل شهرت اگر شهرت رو معتبر بدانید، مثل بینه که خود شارع مقدس به صراحت بینه را معتبر دانست، قول لغوی. به هر حال برخی از امارات رو شما فی الجمله میپذیرید که حجتند و حالان که مفید زن. بنابراین این آیات نهی از زنونی می کند که دلیلی بر اعتبار اونها اقامه نشد. جواب دیگر بعضی دادند، گفتن این آیات نهی می کند از زنونی که اغلایی نیست. زنی که اغلایی نیست مورد نهی است. جواب دیگر داده شده است که این جواب در کتاب مورد پذیرش و مورد تبیین کتاب است، و اون این که زن در این آیات به چه معناست. اگر مراجعه کنیم به مورد خود این آیات، موضوعی که این آیات در اون مورد وارد شد، به این نکته می رسیم. زنی که در این آیات مورد نظر است، اون زن نیست که مستندش یک سری گمان زنی ها، یک سری حدس و گمان های شخصی باشد. زنی که مستندش هوا و هوس، خیال و توهمات باشد، این زن مورد نهی از تبعیت از او. این هم یه امریست اقلائی. اما زنی که منشأش حس است، منشأش عقل است. ظنی که موجب اطمینان می شود، ظنی که وساقت برای انسان به وجود می آورد، این مورد نهی در آیات نیست. دلیلش هم مورد آیات ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى، افرادی که تابع هوا و هوسند، به دنبال تعقل و تفکر نیستند و قیامت را معتقد نیستند، ملائکه را دختران میپندارند، دختران خدا. و ما لهم به من علم، اینها مطلبی رو میگویند که مورد فهم اونها نیست، مورد علم اونها نیست، از روی حدس و از روی هوا و از روی خیالات و توهمات است و اونها تبعیت از زن میکنن، یعنی تبعیت از اون هوای نفسانی، تبعیت از اون خیالات و توهمات بی مستندشون. بنابراین درست است در این آیات از زن نهی شد، ولی نه از هر زنی، از زنی که منشأ عقلایی ندارد، از زنی که مستند است به هوا و خیال و توهمات، اما زنی که مستند به حس باشد، مستند به عقل باشد و موجب وساقت و اطمینان و سکون نفس باشد، این مورد نهی در آیات نیست. سؤالون ربما یقال، چه بسا این اشکال مطرح می شود که آیات ناحیه از اتباع زن، این آیات کافیتون فی ردع تلک السیره، این آیات برای ردع و منع از اون سیره و عقلایی کافی است. این یتبعون الا الزن و انهم الا یخرسون ان الذين لا يؤمنون بالاخره، تا آخر آیه، که اینها تبعیت از زن رو ممنوع میداند. ان الزن لا يغني من الحق شيئا، والجواب ان المراد من الزن في الايات الناهيه، مقصود از این زن در این آیات ترجیح احد الطرفین استنادن الی الخرس و تخمین، منظور از زن ترجیح دادن یکی از دو طرف است، ترجیحی که مستند است به گمان، مستند است به تخمین و گمان زنی. ان هم الا یخرسون، خود آیه، ان یتبعون الا الزن و انهم الا یخرسون، زن اونها منشأش همون تخمین است. خب آیا این مطلب که مقصود از زن، زن مستند به تخمینات شخصیه هست، آیا شاهدی هم دارد؟ جواب و شاهد بر این مطلب مورد الآیه من تسمیت الملائکه انثی، این که ملائکه را انثی نامید. فکانو یرجحون احد الطرفین به امارات زنیه، کفار یکی از دو طرف رو ترجیح می دادند و منشأ ترجیحشون امارات زنیه بود، تخمینات باطله بود. فلا یستندون فی قضائهم لا الالحس ولا الالعقل، اینها در حکمشون مستند به حس، مستند به عقل نبود، بل الی الهوا و الخیال، مستند به هوای نفس و توهمات و خیالات ذهنی بود. و عین هذا من قول الثقه، این کجا و قول الثقه کجا؟ او الخبر الموثوق به صدوره، حالا یا قول الثقه یا خبری که ما اطمینان به صدورش داریم، ولو مخبر به شخص ثقه نباشد. الذي يرجع الى الحس، که منشأ و پایه او حس است، بحث گمان زنی ها و تخمینات نیست. و تدور علیه رحل حیات، سنگ آسیاب زندگی دوران بر اعتماد بر این خبر را دارد. اگر نبود خبر ثقه و اگر نبود حجیت خبر موثوق به صدورهی، نظام اجتماعی مختل می شد. و این ها ضامن قول ثقه اول خبر الموثوق به صدوره. دو نکته، یا خبری که راوی او ثقه هست، یا خبری که ولو راوی او ثقه نیست اما اطمینان به صدور به دست آمد به دلیل قراینی که همراه با اوست، که این دو نوع خبر مرجعش حس است. این دو نوع خبر نظام اجتماعی بشر بر حجیت او استوار است و این دو نوع خبر اطمینان و ثبات رو جلب می کند، موجب سکون نفس می شود. بنابراین ظنی که در آیات مورد نهی واقع شد، ظن مستند به تخمین و گمان و حدسیات شخصیه بود، وهم و خیالات، هوا و هوس‌ها. اما ظنی که محل کلام است در باب خبر واحد، ظنی که موجب اطمینان بشود، ظنی که موجب ثبات نفس بشود، ظنی که سکون نفس رو بیاورد، ظنی که مرجع او و بازگشت او به حس بوده باشد در واقع. بنابراین این آیات ارتباطی با بحث خبر واحد ندارد. خب با این مطالب بحث خبر واحد اجمالاً به اتمام میرسد. الفصل الرابع الکلام فی الاجماع. فصل چهارم بحث در اجماع. یکی از مباحث مفید و کاربردی و از فارقات بین اصول عامه و اصول امامیه بحث اجماع هست. در زمینه اجماع از منظرهای مختلفی میشه بحث کرد. یک، معنای لغوی اجماع. دو، معنای اصطلاحی اجماع. سه، تقسیمات اجماع، اقسام مختلف اجماع. چهار، تفاوت دیدگاه امامیه و عامه نسبت به اجماع. پنج، که به نوعی همون مکمل چهارم هست، منشأ حجیت اجماع در نظر امامیه و عامه. شش، اجماعات مفید قطع. هفت، اجماعات مفید زن، که این بحث هفتم اجماع مفید زن میشه از امارات و این محل کلام ماست، چون الان ما در باب امارات هستیم. امارات یعنی باب زنون. اجماع قطعی، اجماعی که مفید علم و قطع میشود، طبیعتاً از محل کلام خارج. محل کلام باب امارات است، اجماعی که مفید زن است. البته این عناوین قابل تعدد است که در اثناء بحث سایر عناوین قابل طرح در باب اجماع روشن خواهد شد. خب برمیگردیم به اصل مطلب. اجماع در لغت گاهی به معنای عزم میاد، عزم و تصمیم، گاهی به معنای اتفاق نظر، اتفاق. مثال میزنن آیه مبارکه قرآن رو که در او کلمه اجماع به معنای لغوی آمد. برادران حضرت یوسف فلما ذهبوا به، یوسف رو بردند، و اجمعوا ان یجعلوه فی قیابت الجب، و به این اتفاق نظر رسیدند که با یوسف این چنین برخوردی را بکنند. اجماع به معنای اتفاق، موافقت الکل. خب این معنای لغوی. اما معنای اصطلاحی اجماع، معنای اصطلاحی اجماع در دو کلمه، معنای اصطلاحی اجماع میشه اتفاق خاص، همین دو کلمه اتفاق خاص. حالا این اتفاق خاص منظور از این خاص چیست؟ یا بگیم اتفاق فقهای از مسلمین بر حکم شرعی، یک. یا بگیم اتفاق علمای یک عصر بر حکم شرعی، که ترجمه یک کتاب این یه ترجمه. یا بگیم اتفاق امت پیامبر اکرم، امت اسلام، بر یک حکمی، یه اصطلاح. یا بگیم اتفاق اهل حل و عقد از مسلمین، اهل حل و عقد، خبرگان، نخبگان، یا تعابیر دیگری که بیان شده در کتاب یک تعبیر آوردن، اتفاق علمای عصر واحد بر حکم شرعی. چند مورد من از منابع دیگه خدمت شما عرض کردم. در هر حال تمام این تعاریف اصطلاحی در یک جهت مشترک است، تمام تعاریف اصطلاحی از اجماع در یک جهت با هم اشتراک دارد، و اون جهت این است. لذا میشه این رو به عنوان معنای اصطلاحی اجماع بیان کرد که همه تعاریف اصطلاحی رو در بر بگیرد. اتفاق جماعتی به لحاظ اتفاقشون در اثبات حکم شرعی. خب این یک مطلب. پس بنابراین معنای لغوی اجماع و معنای اصطلاحی اجماع بیان شد. بحث بعد اقسام اجماع. جواب این سوال این است که ما اجماع رو از منظرهای مختلفی میتونیم تقسیم کنیم. از یک منظر اجماع یا اجماع محصل است یا اجماع منقول. اجماع محصل یعنی اجماعی که خود مجتهد، خود شخص جستجو کند و اتفاق آرای فقها رو دریابد، این میشه اجماع محصل. اجماع منقول اجماعی است که مجتهدی به اجماع برسد، مجتهدی اتفاق آراء رو دریابد و برای دیگران نقل کند. مجتهد اول زید جستجو می کند، به اتفاق آراء عقلا دست می یابد، این مطلب را برای امر نقل می کند. این اجماع نسبت به امر میشه اجماع منقول، چون امر خودش نرفت جستجو کند اقوال رو ببیند، زید این جستجو رو انجام داد. پس یک بار خود انسان میره جستجو میکند، تحقیق و تفحص، این میشه اجماع محصن. اما اگر دیگری این جستجو رو انجام داد و برای من نقل کرد، میشه اجماع منقول. این یک. تقسیم دیگر، اجماع یا اجماع مدرکی است یا اجماع غیر مدرکی. اجماع مدرکی یعنی اجماعی که مدرک مجمعین روشن است. میدونیم اینها فقها همه گفتن الف واجب است و دلیل و مدرک اونها بر این سخن فلان آیه قرآن است، فلان روایت است، فلان دلیل عقل است. پس بنابراین مدرک و مستند اونها برای ما روشنه، این میشه اجماع مدرکی، که اجماع مدرکی فاقد اعتبار است. و گاهی اجماع غیر مدرکی است، یعنی ما اتفاق نظر فقها رو میبینیم ولی مستند و مدرک و دلیل اونها رو به خصوصه نمیدانیم، که محل کلام در این اجماع دومی است، اجماع غیر مدرکی. این دو تقسیم. تقسیم دیگر این است، اون اجماع منقول گاهی اوقات اجماع منقولی است که به خبر واحد به ما نقل می شود، یعنی یک نفر مدعی این اجماع هست، این میشه مفید ظن و محل کلام و نزاع. گاهی اوقات نه، این اجماع را افراد متعددی در مقاطع مختلفی نقل می کنند که مفید قطع و اطمینان نفس می شود. اونی که محل کلام است فعلا اجماع منقول به خبر واحد. البته بحث اجماع ادامه دارد، این پیش درآمدی بود بر او، تفصیل بحث رو انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. الکلام فی الاجماع، الاجماع فی اللغه هو الاتفاق. اجماع در لغت یکی از معانیش اتفاق است، معنای دیگرش میشه عزم، تصمیم. قال سبحانه تعالی فلم ما ذهبوا به و اجمعوا، و به این اتفاق افتادند. و اما فی الاصطلاح، در اصطلاح اتفاق علماء عصر واحد على حکم شرعی، اتفاق علمای یک عصر در حکم شرعی. کلمه ترس کردیم این معنا میتونست به نحو بهتری ترس شود، بگیم اتفاق جماعتی در اثبات حکم شرعی. فاذا احرزه المجتهد، اگر این اتفاق را خود مجتهد به دست بیاورد، یسمى اجماعا محصلا، اجماع میشه اجماع محصل. و اذا احرزه مجتهد و نقله الى الاخرین، اما اگر این اتفاق رو مجتهدی به دست آورد و به دیگران نقل نمود، یکون اجماعا منقولا، اجماع می شود اجماع منقول به نسبت الیهم، نسبت به اونها میشه اجماع منقول. سوالات بحث امروز: آیا آیات ناهیه از اتباع زن می تواند رادع بنای عقلا بر حجیت خبر واحد باشد یا خیر؟ توضیح دهید. معنای لغوی اجماع چیست؟ معنای اصطلاحی اجماع را بیان نمایید. اجماع محصل و منقول را تعریف نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. المقام الاول: الاجماع المحصل عند السنة و الشیعه. بحث در اجماع که در اداد ادله اربعه، کتاب، سنت، عقل، اجماع، اجماع هم بیان می شود. در جلسه قبل عرض شد اجماع بر دو قسم است در اصطلاح: اجماع محصل، اجماع منقول. اجماع محصل اجماعی است که خود شخص، خود مجتهد، اتفاق علمای اصل واحد را به دست بیاورند. ابتداعا عرض کنیم این بحث اجماع محصل به نوعی به صورت استطرادی مطرح شد، و الا بحث اصلی از اجماع در باب امارات فصل دوم است، مقام دوم است، یعنی اجماع منقول. چرا؟ این نکتهش بعدا متعاقبا عرض خواهد شد. خب، نکته اول رو دقت بفرمایید. تفاوت دیدگاه عامه و شیعه نسبت به اجماع، این بحث مهم است. از نظر نوع عامه، اجماع به ما هو اجماع حجت است. سواء کان کاشف از رأی معصوم باشد یا نباشد. خود اجماع به ما هو اجماع در عرض کتاب، در عرض سنت، در عرض دلیل عقل، به عنوان یکی از مصادر و منابع تشریع مطرح است. پس بنابر نظر عامه، اجماع در کنار کتاب و سنت و عقل هم عرض با اونها، به عنوان یکی از ادله بر حکم شرعی و یکی از مصادر تشریع مطرح می شود. اجماع به ما هو اجماع. اما از نظر امامیه چی؟ از نظر امامیه اجماع به ما هو اجماع ارزشی ندارد. اگر اجماع ارزشی دارد در هنگامی است که کاشف از رأی معصوم باشد، کاشف از یک دلیل معتبری باشد. اگر اجماع به گونه ای بود که بعد خواهد آمد در تحت چه شرایطی، اگر اجماع به گونه ای بود که کاشف از دلیل معتبری بود، این میشه حجت، که در واقع حجیت مال اون دلیل معتبر است. اجماع طریقی بود، راهی بود که ما رو به اون دلیل معتبر برساند. اما اجماع به ما هو اجماع، اجماعی که کاشف از دلیل معتبر نباشد فاقد حجیت است، فاقد ارزش است. بنابراین در واقع حجیت مال اون دلیل معتبری است که اجماع کاشف از اوست، البته اگر اجماع بتونه کاشف از اون دلیل باشد. این یک نکته. لذا این نکته دوم نکته مهمی است. لذا اینو دقت کنید، این که در ادله اربعه میگن کتاب، سنت، عقل، اجماع، این یک عنوان شکلی و اسمی است، به خاطر اینکه در منهج دراسی اصول فقه عامه اجماع به عنوان یک مصدر مطرح شد، در امامیه هم به خاطر هماهنگی با اون منهج به جهاتی در شکل، در ظاهر، در فرم ظاهری اجماع مطرح شد در کنار کتاب و سنت. اما این فقط یک عنوان شکلی و اسمی است، از نظر محتوایی امامیه اجماع رو دلیل مستقلی در کنار کتاب و سنت نمی داند، بلکه اجماع رو راهی می داند برای کشف سنت. در واقع اجماع از نظر امامیه میشه از زیر مجموعه های سنت. به تعبیر دیگر ادله میشه سه تا: کتاب، سنت، عقل. این نکته مهمی بود که ملاحظه خواهید کرد. یک نکته دیگر هم ولو در کتاب اشاره نفرمود، و اون این که یه مسئله هست در باب حسن و قبح عقلی سابقا هم گفته شد که تطابق آرای عقلا به ما هم عقلا حجت و معتبر است. بحث حسن و قبح عقلی بحث مستقلات عقلیه، ولی باید بدانیم اون مسئله با بحث اجماع متفاوته. امامیه در این حال که مستقلات عقلیه رو میپذیرد، تطابق آرای عقلا به ما هم عقلا را ارزشمند میداند به عنوان دلیل عقل، اجماع رو فاقد ارزش میداند. چرا؟ چون این اجماع که محل کلام ماست اون تطابق آرای عقلا به ما هم عقلا نیست. این اجماع منشأ مختلفی ممکنه داشته باشد، گاهی منشأش عادات است، گاهی منشأش اون انفعالات نفسانی است، گاهی منشأش اون شبهاتی است که در ذهن شخص القا می شود، گاهی منشأش اون عقیده و فکری است که دارد، و ده ها منشأ دیگه. بنابراین این طور نیست که اگر یک اتفاق آرایی بود ولی منشأش به ما هم عقلایی نبود، منشأ دیگری داشت، شارم الزاماً او رو موافقت بکنه. و اگر اجماع مردم به ما هو اجماع ارزشمند بود، پس چرا اجماع سایر ملل ارزشمند نیست؟ اجماع غیر مسلمین ارزشمند نیست؟ این یک نکته. البته عامه بعد از مسئله رحلت پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در جریان بیعت خلیفه اول، خب دیدن دلیلی از آیات قرآن ندارن، دلیلی از سنت نبوی ندارن، آیات و سنت نبوی به صورت انبوه و پراکنده ای راه رو به نحوه دیگری ترسیم می کند، اونها لذا برای اینکه توجیه کنند مسئله خلافت را، یکی به بحث قیاس متوسل شدند، یکی هم به بحث اجماع، که دیگه تفصیل این بحث و منظر تاریخی او از محل و حوصله این بحث ما خارج است. در هر حال اجماع از نظر امامیه اگر کاشف از دلیل معتبر باشد این میشه حجت، اگر کاشف از دلیل معتبر نبود اجماع به ما هو اجماع فاقد ارزش است. این یک نکته. نکته تکمیلی در این بحث که در جلسه قبل هم اشاره شد، اجماع بر دو قسم است از یک منظر، اجماع مدرکی، اجماع غیر مدرکی. اجماع مدرکی اون اجماعی است که ما مستند آرای فقها رو میدانیم، گفتن که معامله مثلا الف باطل است دلیلش هم ما میدونیم، دلیلش مثلا روایت لاغرر هست. در جایی که ما مستند آرای فقها رو میدانیم این اجماع فاقد ارزشه. چرا؟ چون خود شخص موظف اون مدرک رو ببیند، مدرک رو تحقیق بکند، ببینه خودش از این مدرک چه میفهمد. بنابراین اجماع محل کلام اون اجماعی است که مدرکی نباشد، مستند معلوم نباشد. خب اجماعی که مستندش معلوم نیست دو حالت دارد، گاهی کاشف از رأی معصوم یا دلیل معتبر نیست، این هم میشه فاقد اعتبار، اما گاهی این اجماع کاشف از رأی معصوم یا دلیل معتبر است، این میشه اجماع ارزشمند مورد کلام در بحث اجماع محصل. خب یک نکته در اینجا اگر دقت فرمودید در حین بحث عرض شد، اجماعی که کاشف است از رأی و قول معصوم یک، یا اجماعی که کاشف است از وجود دلیل معتبر این دو. اجماعاتی که ما داریم دو نوع، اجماع معتبری که ما داریم دو نوع قابل تصور است. گاهی اجماع به نحو اجماع دخولی است که این بعد خواهد آمد ولو در کتاب نیست از بیرون عرض خواهیم کرد، یعنی اجماعی که ما میدانیم یکی از این 20 نفر معصوم است و هر 20 نفر میگن الف، خب این اجماع بهش میگیم اجماع دخولی، کاشف است از قول معصوم، چون ما میدانیم یکی از این 20 نفر معصوم و هر 20 تا گفتن الف، این اجماعی است که کاشف است از قول معصوم ولو ما به شخصه به نفسه معصوم رو نمیدانیم، تشخیص نمیده. خب این ولو اگر واقع بشه معتبر است، ولی تقریبا همه قبول دارن که این مصداق خارجی ندارد، تحقق خارجی ندارد. دو، اجماعی که کاشف است از یک دلیل معتبر، یعنی از این که ما میبینیم این مجموعه از فقها همه مطلبی رو گفتن، در آیات و روایات و ادله هم که دست ماست میگردیم میبینیم مستندی برای این فتوا نیست، از سوی دیگر احتمال اینکه این مجموعه خطا کرده باشد، کذب گفته باشد، سخن بلا دلیل گفته باشد، اینها هم منتفی است. از این اتفاق نظر ما کشف میکنیم یک دلیل معتبری بود، این دلیل معتبر در اختیار اون گروه از فقهای صدر اسلام بود، بر اون اساس فتوا رو دادن، به مرور زمان اون دلیل از بین رفت، به ما نرسید. این میشه اجماعی که کاشف است از وجود دلیل معتبر، که این اجماع میشه حجت. حالا سوال بعدی این است که از چه طرقی و از چه راههایی ما می توانیم اثبات کنیم، احراز کنیم که اجماع کاشف است از دلیل معتبر، که این انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهد شد. اما تطبیق بحث، المقام الاول الاجماع المحصل عند السنة والشیعة، اتفق الاصولیون على حجیت الاجماع على وجه الاجماع، اصولیون اتفاق نظر دارند بر حجیت اجماع، ولی علا وجه الاجمال یعنی به نحو مجمل سربسته اینو میپذیرند که اجماع حجت است. حالا با چه شرایطی، با چه خصوصیاتی، در چه حیطه‌ای، او فعلا حالا تفصیلش بماند که بعد چند دقیقه بعد خواهد آمد. اجمالا چیزی به نام اجماع حجته، ولکنه عند اهل السنه یعد من مصادر تشریع، لکن اجماع از نظر اهل سنت یکی از منابع و مصادر تشریع شمرده شد، در کنار کتاب، در کنار سنت، در کنار عقل. و اما شیعه الامامیه فتقول به انحصار دلیل فی الکتاب و سنت و العقل، بنابر نظر شیعه امامیه دلیل یا کتاب است یا سنت است یا عقل. و اما الاتفاق یا و اما الاجماع فلا یضفی عندهم علی الحکم سبقه الشرعیه ولا یؤثر فی ذلک ابدا. اما اجماع و اتفاق نظر گروهی عندهم عند الشیعه بنابر نظر شیعه نمی رساند به حکم و نمی دهد به حکم رنگ شرعیت را، سبقه و رنگ شرعی را اعطا نمی کند، افضا رساندن، ایصال، اعطا، اعطا نمی کند به حکم رنگ شرعیت را. اینطور نیست که اجماع به ما هو و اجماع بیاد اون حکمی را که مورد اجماست شرعی بکنن، مثل آیه قرآن نیست، مثل قول معصوم نیست و چنین تأثیری را مطلقا ندارد. البته این تفسیر رو باید بیان کرد، غایت الامر ان المستند لو کان معلوما، اگر مستند این اتفاق نظر روشن و معین بود فالاجماع مدرکیون، اجماع میشه اجماع مدرکی ولیس به کاشف، این اجماع مدرکی کاشف نیست، نه از قول معصوم و نه از دلیل معتبری که لم یصل الینا، از دلیل معتبری که به ما نرسید. لا یزید و اتفاقهم شیئا، اتفاق نظر علمایی که مدرک و مستند اونها برای ما روشن است این چیزی رو اضافه نمی کند، همون مستند، همون مدرک رو باید ما جستجو کنیم، تحقیق کنیم، مطالعه کنیم. ممکن است نظری همانند نظر سابقین داده بشه، ممکن است نظر دیگری ارائه بشه. و اما اذا کان المستند غیر معلوم، اما اگر مستند روشن نبود، در اینجا فربما یکشف اجماعهم عن قول المعصوم و اتفاق المعصوم معهم، گاهی اوقات این اجماع به گونه ایست که کاشف است از نظر معصوم، از قول معصوم، کاشف است از اتفاق معصوم با اون فقها. حالا در چه مواردی، با چه خصوصیاتی، در چه شرایطی، این خواهد آمد. اجمالا نشون می‌فرمایند کما یه مثال، اذا اتفق الاجماع فی عصر حضور المعصوم، اگر اجماع در عصر معصوم در شرایطی بود که امام حضور دارد. و ربما یکشف عن وجود دلیل معتبر وصل الى المجمعین ولم یصل الینا، و گاهی اوقات این اجماع کاشف است از وجود یک دلیل معتبری که به مجمعین رسید اما به ما نرسید. کما اذا اتفق فی الغیبت الصغرا و اوائل الکبرا، اگر این اتفاق نظر در غیبت صغرا بود، در اوائل غیبت کبرا بود که هنوز دسترسی فقها به منابع اولیه فراوانتر بود و محدودیت های الان نبود. خب از این اتفاق نظر فقها در عصر غیبت صغرا یا اتفاق نظر فقها در اوائل عصر غیبت ما کشف میکنیم دلیل معتبری بود. چرا؟ اسمن البعید، میگیم خیلی بعید است ان یتفق المجتهدون علا حکم بلا مستند شرعی، خیلی مستبعد است که فقهای عصر غیبت غیبت صغرا یا اوائل غیبت کبرا با تمام اون احتیاطشون و دقتشون و وسواسشون در این موارد اتفاق نظر داشته باشند، ولی مستند و مدرک شرعی نداشتند. حالا تفصیل این مطلب بعد خواهد آمد. و علا کلت تقدیر این، در هر حال فل اجماع به ما هو هو لیس به حجه، اجماع به ما هو هو حجت نیست، و انما هو کاشف عن الحجه، اجماع میتواند کاشف از حجت باشد. این اجمال مطلب، اما تفصیل بیشتر. حجیت الاجماع المحصل عند الامامیه، حجیت اجماع محصل بنابر نظر امامیه به چه کیفیتی است؟ قد عرفتن ان الامه مع قطع نظر عن الامام المعصوم، امت با قطع نظر از معصوم، الامه غیر معصومت من الخطأ فی الحکم، امت معصوم از خطای در فکر نیست، ممکن است خطای در فکر داشته باشد. و اقصا ما یمکن ان یقال، حد اکثر مطلبی که میشه گفت این است که الاجماع یکشف عن قول المعصوم، اجماع کاشف باشد از قول معصوم، او الحجت الشرعیه التي اعتمدت عليها الامه، حجت شرعیه ای که امت بر این حجت اعتماد نمود. دقت فرمودید، کشف اجماع از قول معصوم یک، کشف اجماع از یک دلیل معتبری که اون دلیل معتمد و مستند فقها بود، و ثانی امر معقول و مقبول فی عصر القیبه، این دومی که بگیم اعتماد فقها بر یک حجت شرعیه بود که اون حجت شرعی مستندشون بود، این امریز قابل قبول در عصر غیبت. یعنی از نظر کلی امر محالی نیست، فرضیست قابل قبول. البته لکن کشف اتفاقهم عن الدلیل، چگونه میتواند اجماع کاشف باشد از وجود دلیل معتبر؟ در چه مواردی این اجماع کاشف است از وجود دلیل معتبر؟ با چه شرایطی این اجماع کاشف است از وجود دلیل معتبر؟ این یتصور علی وجوه، این بر چند وجه قابل تصور است. ذکرها الاصولیین فی کتبهم، که در کتابهای مفصلتر اصولی آمد و شاید در جلسه آینده به برخی از اونها اشاره شود. یک موردی که مورد انتخاب کتاب بود بیان می کنند و همون عبارتی بود که سابقا به صورت تلگرافی آمد، بعید است فقهای عصر غیبت، غیبت صغرا، اوائل غیبت کبرا با اون همه دقت و احتیاط و امعان نظر بدون دلیل و با فقط قیاسات حکمی رو صادر کرده باشند. ولی یه نفر اشتباه می کند، دو نفر اشتباه می کند، سه نفر اشتباه می کند، ولی جمع کثیری اون هم با اون ویژگی های خاص فقها، این درصد اشتباه و احتمال درصد خطا بسیار ضعیف می شود، که تفصیل بحث بعدن خواهد آمد. سوالات بحث امروز: تفاوت عمده نظر شیعه و اهل سنت در مورد حجیت اجماع را بیان نمایید. عامه اجماع رو به ما هو اجماع حجت میداند، اما شیعه چی؟ اگر کاشف از دلیل معتبر باشد، یعنی در واقع اعتبار مال دلیل معتبر است نه مال اجماع. سوال بعد: منظور از اجماع مدرکی چیست و آیا حجت است یا خیر؟ سوال دیگر: اجماع معتبر کاشف از دو امر میتواند باشد،